الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. دیشب در پایان بحث حدیث علی علیه السلام را که بسیاری از افراد اون را میگویند و متوجه به عمق اون نیستند عرضه داشتم. حدیث این بود که فرموده بود: لا تقصروا اولادکم على آدابکم لأنهم خلقوا لزمان غیر زمانكم. بچه های خودتون را به آداب خودتون مجبور ننمایید، برای اینکه اونها برای زمانی غیر زمان شما خلق شده اند. درباره این روایت توضیح دادم و تناسبی که در بحثمون بود این مطلب بود که عرضه داشتم بشر میل دارد غرایز خود را آزادانه و بدون قید و شرط اجرا کند، میل دارد از هر جهت آزاد باشد، ولی این کار برای انسان از نظر زندگی و مصلحت شایسته نیست. ولی انسان می‌گردد مقرباتی پیدا کند و چیزهایی را در فکر خود بسازد برای اینکه بتواند از آزادی بی قید و شرط غرایز استفاده بنماید. و برای نمونه این جمله را گفتم که در عین این که فکر می کند عواطف مذهبی من در جای خود محفوظ باشد، به گمان خود حدیثی را از امام می آورد که در واقع باطن مذهبی و وجدان روحانی خود را قانع کرده باشد. البته دیشب به قدر کافی توضیح دادم، ولی در موقعی که توضیح می دادم باران آمد، قبلن باران آمد، وضع مجلس قدری ناموزون شد و نمی دانم که آیا افکار در اون شرایط درست به نکته متوجه بود یا نه. لذا امشب فکر کردم که از یک مبنای ریشه‌دارتری و از یک پایه اساسیتری اصلا این مطلب رو بحث کنم، درباره این که چه می شود بشر از روش‌های مذهبی دست می کشد و از دین پروردگار خارج می شود. با در یک روایتی هم امام صادق علیه السلام وقتی درباره علوم بشر در برنامه سعادت انسان صحبت می کند، یکی از موادش این است: ان تعلم ما یخرج که من دینک. انسان بداند که چه عاملی و چه عواملی آدمی را از دینش خارج می کند. بیان این مطلب از نظر اصل انگیزه غرایز است. اون چیزی که وامی دارد مردم به دین پشت پا بزنند کشش غریزی است. می خواهد رشوه بگیرد، می بیند دین می گوید حرام است. می خواهد مشروب بخورد، مذهب می گوید ممنوع است. می خواهد زنا بکند یا زنا بدهد، مذهب می گوید ناروا است. خلاصه مذهب یک سدیش در مقابل تندروی قرائض، نه اون که قرائض را سرکوب کرده باشد، قرائض را تعدیل کرده است. اگر یادتون باشد پریشب یک مقایسه‌ای کردم در امر ازدواج بین دنیای نصرانیت و دنیای اسلام. گفتم در دنیای نصرانیت و در آیین کلیسا غریزه جنسی سرکوب شده، یعنی در دنیای نصرانیت میگوید مرد مانند مسیح خوب از زن نگیرد و زن مانند مریم خوب از شوهر نکند، اما اسلام با این حرف مخالفه و میگوید باید حتما قرائز ارضاء بشود، حتما دختر شوهر کند و حتما مرد زن بگیرد و فرموده فمن رغب عن سنتی فلیس منی، هر که از سنت ازدواج من روی گردان باشد با من بستگی ندارد. بنابراین زن مسلمان، دختر مسلمان باید مانند زهرا باشد، صدیقه اطهر باشد، در اولین موقع ازدواج شوهر می کند و با دست پیغمبر به خانه شوهر می رود و زندگی خانوادگی را آغاز می کند. این امتیاز اسلام است. در دنیای نصرانیت غریزه شهوت سرکوب می شود، در دنیای اسلام غریزه شهوت ارضاء می شود، با این تفاوت که اجازه نمی دهد آزاد و بی بند و بار باشد، زن بگیرد، از نظر قانون استفاده کند، ولی از راه زنا و مجاری غیر مشروع حق ندارد غریزه را ارضاء کند. اما شهوت کور و چر میگه من باید ارضاء بشوم، چون دین مانعشه، اگر بتواند پشت پا میزند به دین و اگر جرأت نکند پشت پا بزند میره میگرده حدیث علی ابن ابی طالب و پیدا میکنه که بچه ها رو باید مطابق زمان تربیت کرد، بعد پیش خودش تفسیر میکنه یه روزگاری بود دخترها ران لخت بیرون نمی آمدن، اما حالا زمان گفته با ران لخت بیان بیرون. علی مقدستر از این است، بالاتر از این است که یک عمل ضد اسلامی را امضا کند. بیان علی همون بود که دیشب گفتم در آداب و رسوم است، نه در سنن و قوانین. اونایی که رکن سعادت ما نیست با گذشت زمان عوض می شود، میگه عوض کنید. بچه خود شما اگر یک روزی سرپیچ لامپا درست می کردی فشار نیار بچه دم سرپیچ لامپا لحیم بکنه، بچه ده بذار سرپیچ لام درست بکنه. اگر خودت یک روزی با دم و کوره و هویه و قلع و نشادر و جوهر نمک لحیم می کردی فشار نیار که الان بچه دم همون جور لحیم کنه، وادار بره جوش و اکسیژن یاد بگیره. معنی حدیث اینه با پیشرفت زمان جلو برید. اما علی هرگز گناه را امضا نمی کند. بنابراین اگر بگویند در دنیای فرنگ مد شده که حتما سر سفره شراب باشد، اسلام می گوید نفرین بر این مد و حرام است. اگر بگویند در دنیای اروپا و امریکا و ملل راقی معمول شده در مجالس انس قمار بزنند، اسلام میگوید قمار ممنوع است. اگر بگویند در دنیای متمدن معمول شده زنهای بی شوهر و شوهردار رفیق بگیرند و زنا بدهند، اسلام میگوید حرام است. اگر بگویند به پیروی دنیای متمدن دختر و پسر برهنه و عریان در دریا بریزند در آغوش هم، اسلام میگوید شنای دختر جدا، شنای پسر جدا، با هم ممنوع است. این برنامه ایست فتوایی و اصلی و اساسی. بی خودم یه نفر آدم دل خودش رو راضی نکند که آقا علی ابن ابی طالب به ما یه همچه اجازه ای داده. ولی پس این خود انگیزه. اما چطور می شود که افراد از روش مذهبی اعراض می کنند و بیدین می شوند؟ این رو امشب به خواست خداوند براتون بحث می کنم. هم جنبه علمی دارد و در این حال آموزنده است برای تمام خانم‌ها و آقایان در هر طبقه و مقام، تحصیل کرده و تحصیل نکرده. اما برای این که مطلب روشن بشود باید یه مقدمه ای رو براتون عرض کنم تا به خطر قضیه توجه بفرمایید. و اون مقدمه این است: بدن ما یک قلعه محکم در بسته غیر قابل نفوذ است الا از مجاری معینش. مغز ما هم، عقل ما هم در یک قلعه در بسته استخوانی به نام جمجمه محفوظ است و غیر قابل نفوذ الا از مجاری معین. اما بدن ما را پروردگار طوری آفریده است که شما در این فضا راه می روید، گرد، غبار، باران، برف رو بدن، رو صورت، رو دست می ریزد، گرد و غبار رو بدن می نشیند، اینا نمی تونن به داخل قلعه بدن نفوذ کنند. برای نفوذ به داخل قلعه بدن دو مجرای به اصطلاح شاهراه که خیلی عبور و مرور به داخل بدن زیاده: یک، دهان، گلو، مری، معده، روده، جدار روده، جذب غذا، هضم در کبد، جزء بدن شدن. این یک. دوم، بینی، گلو، قصبه ریه، ریه، حباب های ریه، گرفتن اکسیژن، دادن به داخل بدن. بنابراین بدن ما از دو مجرا این مواد خارجی رو میبره در عمق قلعه بدن. این دو مجرا دو مجرای اساسیه. البته از مسامات بدنم ممکنه یه قطره روغن بادام بریزن رو بازوی شما شروع کنن به ماساژ دادن، ممکنه از مسامات ریز پوست جذب شود، یا الان به وسیله سرنگ تزریق می کنند در رگ یا در عضله. اما اینا امر طبیعی نیست. طبیعی اینه یکی معده است، یکی ریه. در عقل ما چطور؟ در عقل ما هم دو شاه راه دارد که مطالب خارجی را میبرد در عقل، منتها در کفه بدن ماده را میبرد، در عقل معنا را میبرد. اون دو مجرا یکی چشم است و یکی گوش. یک نفر آدم سر کلاس، پای منبر، در مقابل سخنران مطالبی را می شنود، یعنی الان عرایض من از مجرای گوش شما وارد می شود به عمق مغز شما. گاییم چشمه، یک نفر فیلم را می بیند، کتاب را باز می کند، روزنامه و مجله را میخواند، از مجرای چشم مطالبی را میگیرد و میبرد در داخل مغز. بنابراین ما در قلعه دربسته بدن دو مجرا داریم که مواد خارجی را به داخل قلعه میبرد، و در امر عقل دو مجرا داریم که معانی را به عالم عقل میبرد. این خیلی روشن. مطلب دوم، این موادی که وارد بدن ما میشود گاهی سالم و مفید است، این غذای خوب ماست، گاهی آلوده و مسموم و مضر است، این غذای مضر و بیمار کننده و احیانا کشنده ماست. در باره عقلم همین طور است. مسائلی که از راه چشم یا از راه گوش وارد مغز ما می شود غذای عقل ماست، گاهی غذای پاک سالم بی آلایش مقوی عقل و نیرو بخش، و گاهی هم غذای فاسد مسموم ضایع کننده عقل. بنابراین ما در ناحیه بدن غذای خوب داریم و غذای سمی، در ناحیه جان هم غذای خوب داریم و غذای سمی. حالا ملاحظه بفرمایید در باب بدن، این رو خیلی که دقت بکنید، من گمان میکنم حاصل جمع قضیه تکان دهنده باشه. در ناحیه بدن شما میدونید چقدر دستگاه کنترل دارید که غذای سمی به عمق بدن شما نرود؟ یک شامه. این یه لابراتواریش، این دم. به محض این که گوشت فاسد یا پنیر متعفن رو آوردی بذاری به دهنت، بوی تعفن که زد ببینی انداخت، یعنی لابراتوار بینی برغاسا گفت کانون ویروس است و فاسد بیانداخت. این کنترل اول. اگر تعفن ندارد میگذاری دهنت، میبینی تلخ است، فوری تف میکند، از دهن بیرون میریزد، بنابراین ذائقه دستگاه کنترل دوم است. اگر یک غذای فاسد از بینی رد شد، از ذائقه هم رد شد، وارد معده میشود. اولا خود اسیر معده یک قدرت دفاعی شدید دارد. علاوه بر این گاهی مواد غذا که نامناسب باشد، معده منقلب می شود و خود به خود قی می کند. اینم کنترل سوم. اگر از معده رد شد در جدار روده که آمد، یکی از کارهای کبد قاچاق بیگیر بدنه و به وسیله قدرت کبد کنترل می شود و سموم گرفته می شود و تحلیل کلیه می شود و از راه لوله های حالب به مثانه وارد می شود و در مستراح به صورت ادرار رد می شود. اینم کنترل چهارم. علاوه بر همه اینها، اگر یک کیلو بستنی فاسد برد منزل و هیچ یک از این دستگاه های کنترل نتونست اصلاحش بکند، اون وقت این میره در معده، آثار انقلاب که پیدا می شود، پیشرفت طب الان می برد در بیمارستان، مسموم غذایی را می خواباند، معده را با پرمنگنات یا دوای دیگه شستشو می دهد، تحریک می کند، مواد فاسد را بر می گرداند با تزریق‌های لازم به طبیعت کمک می‌کند، نیروی دفاع طبیعت رو تقویت می‌کند و از مسمومیت غذایی خلاصت می‌کند. دانستی بدنت چند تا کنترل داره؟ عقلت چند تا کنترل داره؟ هیچ فکر کردی؟ یک دونه کیسه نایلون 1 کیلو بستنی فاسد به 1 دستت، 2 تا مجله گمراه کننده لوله کرده به 1 دستت، این غذای جسم زن و بچه‌ات، این هم غذای جان زن و بچه‌ات. این غذای جسم از مجرای گلو و معده باید برود، این غذای مجله از مجرای چشم باید برود. خب اگر بستنی فاسد رو خوردن، اگر خود کنترل طبیعت نتونست کاری بکند، سرانجام بیمارستان با کمک برنامه‌های پزشکی نجات میده. اما مجله را دخترت باز می کند، کتاب گمراه کننده را پسرت باز می کند، دامادت باز می کند، خودت باز می کنی. نگاه که کردی چشمت شامه ندارد، چشمت ذائقه ندارد، چشمت اسید معده ندارد، چشمت کبد قاچاق بگیر ندارد، مغزت هم با پرمنگنات نمیشه شست. نگاه کردی به مجله، هرچه بود صاف رفت در عمق جانت و در عمق مغزت. با این تفاوت اگر 1 کیلو بستنی فاسد ببرد منزل، سردرد و انقلاب و قی و به هم خوردگی نشون میدهد که خانواده مسموم شده. اما وقتی یک کتاب گمراه کننده میبرد، پسرش خونده اما مغزش قی نمی کنه، دخترش خونده اما سرگیجه نداره، مسمومیت روانی که تب نمی آورد، مسمومیت عقلی که سرگیجه نمی آورد. چرا مردم در غذای جسم دقیقاً و در غذای جان بی بند و بار؟ حالا این حدیث را از امام مجتبی، امام دوم شیعیان، فرزند بزرگ زهرا، نوه گرامی محمد ابن عبدالله، صلی الله علیه و آله و سلم بشنوید. می فرماید عجب تو لمن یتفکر فی معقوله، عجب تو لمن یتفکر فی معقوله ولا يتفكر في معقوله فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرضيه. چقدر عالی صحبت کرده. میگه من تعجب میکنم از زنها، مردها، زن و مرد دوره خودش، زن و مرد 1 قرن بعد، 2 قرن بعد، 10 قرن بعد، 14 قرن، الانم امام حسن میگه از زن و مرد تهران، از زن و مرد ساری، از زن و مرد ایران، از زن و مرد تمام بلاد اسلامی تعجب میکنم. عجب تو لمن یتفکر فی معقوله ولا یتفکر فی معقوله. غذا که میخواد بخوره خیلی دقت داره، میره چلو کبابی، یه دونه برنج از مشتری جلویی رو میز افتاده، بیا
پاک کن آقا، کسی پاک کن چش پاک کن. بشقاب غذا رو میاره، برنج مانند برف سفید زیبا، فقط شست آقای چلو کبابی که میکشیده آشپز لب بشقاب یه اثر انگشت گذاشته، اون لب ها این نمیخواد بخوره ها. بیا بینم آقا شما کی هستید؟ کسیف ها، من تخته می کنم اینجا را. این چیه؟ چه گوشه شستش این لبه. چنگال رو بر می داره نگاه می کنه، آی لای چنگال پاک نیست، اصلا وضع شما نامرتبه، یک دونه مگس در 2 کیلومتری اینجا داره پرواز می کند، غذای شما خیلی نامنظمه. از یه حرفا، خیلی از یه حرفا می زند. من یقین دارم اینجا از تهرون که خیلی زیاده، مخصوصا بعضیا که ریاکار هستن، که به قول بعضیا تو تهرون میگن از اونایی که لحافم با کارت و چنگال میکشه کلش میخوابه، اونا دیگه خیلی در این باب نعنا تخمه داره کارشون. امام مجتبی میفرماید عجب تولی من یتفکر و فی معکوله، اینقدر دقت میکنی آ روغن سالمه سالمه، آ کره تازه است، پنیر رو بو میکنه، سیب لک نداشته باشه، انگور رو شستی کاملا شستی، بلا یه بار دیگه بشور بیار. میگه من تعجب میکنم مردم برای غذاشون اینقدر دقت میکنن که یک خال، یک ذره به قدر یک ارزن غذای فاسد از گلوش پایین نره، با اینکه بدنت قدرت دفاع خدایی داره، اما همین آدم ها در غذای عقلشون انقدر لاابالی و بی بندوبار. هر کتابی را میخواند، هر فیلمی را تماشا میکند، هر مجله‌ای رو میخواند، به هر جلسه‌ای شرکت میکند، با هر رفیق فحاشی مینشیند، کفر و زندقه و فحش و غیبت و تهمت و فیلم‌های مهیج و گمراه کننده و کتاب‌های مفسد بدون اینکه کوچکترین تعلمی داشته باشه میخونه. میگه اینا چه تیپ مردمیه؟ این چه قماش مردمیه؟ مردمی که برای غذای بدنشون اینقدر دقت دارن اما به غذای جانشون یک ذره توجه ندارن، اون وقت ببین چه میفرماید. میفرماید فیجنب بطنه ما یعوی، شکمش رو از غذای موزی برکنار نگه میدارد و یبد و صدره ما یردی، اما سینه و قلبشو آزاد گذاشته، هر پلید و کثیفی که شرف انسانیشو از دست بده باک نداره. الان ما مصداق این کار شدیم، یعنی الان تصور بشود. من نمیدونم ساری چطور است، من اونجا که زندگی میکنم تأثیرات خودم رو میگویم، میبینم که بسیاری از جوانان، از دختران و پسران در غذای عقلشان انقدر بیباک، لاابالی، بیبند و بار، هر چرا میبینن میخوانن، مغزم نمیکشد، عقل به قدر کافی نیست، ثواب به اندازه نیست. هر کس هر یا به ایران نوشت، همینقدر که یه رنگ تجدد داشته باشد فوری به دل میگیرد و میپذیرد. چقدر زیاده؟ زیاد. حالا برای نمونه یکی از محترمین به من گفت که آب در مسئله روح و احضار ارواح یه جمله ای رو بفرمایید در منبر. اینم یه مصیبتی شده، شالوسم بودن گفت به من گفت، گرگان بودن به من گفت،
سال گذشته گنبد بودم گفتم، سمنان رفتم گفتم، اصفهان رفتم گفتم، تهرانم گر و گرنامه. چرا؟ چطور شده؟ یه دونه مجله شروع کرده نوشتم، افرادی جوانهایی میخونن، مسائل و مطالب رنگ مدرنی داره، شیکه. مثلا میگه روح کندی را آوردن، گفتن خانومت شوهر کرده؟ گفته بله میدونستم، من خبر داشتم. خب این مهمه دیگه، مهمه این، غیر از این روایات کتابای قدیمیه، این مستر کندیه. حالا آوردنش نیوردنش، اینا میخونن، آننم قبول میکنن، بعدم حکم میکنن، قضاوت میکنن. این رو میخوام یه نمونه بگم، هم درخواست اون آقا رو عمل کرده باشم، هم یه مطلب اساسی علمی بهتون گفته باشم، هم یه ذره سطح مغزا رو بیارم بالا. آقا یخو تکون بخوری، یخو فکرتون تکون بخوره. اینقدر بی شخصیت نباشید که هر کی برای کاسبیش هر چی نوش آنن قبول کنید، از خوندنتون حساب داشته باشه. برای این که جوانان یه قدری بدانید، هم دختران جوان هم پسران جوان، این مسئله احضار ارواح یا مسئله این که روح مرده ها بعد از مرگ دوباره میاد تو دنیا و زنده میشه، این مربوط به حالا و یه سال و ده سال و بیست سال و صد سال و دویست سال و سیصد سال و پونصد سال و هفتصد و هزار و هزار و دویست و هزار و پونصد و دو هزار و دو هزار و پونصد سال بیست جلوتره. اینا آقا تو کتابا کهنه شده. مسئله تناسخ یک تئوری غلط در دنیا پیدا شد. نسخ، رسخ، مسخ، فسخ، این چهار کلمه است. نسخ یعنی تناسخ، روح مرده بیاد به بدن انسان. مسخ، روح مرده برود به بدن حیوان. رسخ، روح مرده برود به پیکر شجر. فسخ، روح مرده برود به پیکر جماد. اینو 2000 سال پیش گفتن تو کتابا، حلاجی کردن، رد کردن، گفتن یابست، گفتن مزخرفه. از نظر اسلامم یابست، روح مرده دوباره به بدنی بر نمی گردد و من ورائهم برز خود الى یوم یبعثون. حالا چرا این عقیده پیدا شده؟ از نظر روانکاوی منشأ این عقیده ناکامی ها و شکستای زندگی است. اصل روح قضیه اینه، هر وقت آدم در دنیا کامروا شد گرفتار تخیل نمیشه، هر کی گرفتار تخیله گرفتار شکسته. مثلا الان تو همین محصلی، اونی که امتحان داده امتحانش هم خوب در اومده، معدل خوب گرفته، دل فارق آرام، شالا میره میخوابه، سال بعدم اسم میمیشه، باز میمیشه. اما اگر اونی که مردود شده، پارسالم مردود شده، حالا تو رخت خواب میدونه علم برای چی؟ علم چه فایده دارد؟ این همه عالم هستن، ثواب دارن، گرسنه هستن، من باید کار دیگر بکنم، من باید فکر دیگر بکنم. شروع میکنه فکر کردن، گاهی فکر تجارت می کند، مال و تجارش تو اقیانوس اطلس دارد شنو می کند می رود. گاهی فکر می کند جزء انسانهایی که می خواهند در ماه پیاده شوند، در کیپ کندی نام نویسی می کند، سوار شده اون لباس مخصوص را پوشیده عصا به دست میخواهد در کره ماه راه برود، از خاک کره ماه بیاورد، هی بنا میکنه خیال بافتن. اینا همه مال اون شکسته. اگه الان یه معدل 14 بهش بدن که کلاس بالا بری، تجارت و صنعت و کره ماه رو ول میکنه میره کلاس بالا. هر کی شکست خورد میره در وادی اوهام. بشرهای شکست خورده میگه در عشق ناکام شدم. میگه نه ترس، تو میمیری دوباره میای عشق تو کامل کامل خواهی کرد. آره جون تو خیال کردی. اون یکی میگه در سیاست به جایی برسیدم. میگه بله، دو مرتبه برمیگردی میای بر عریکه قدرت مینشینی. چی رو برمیگردی میای؟ اینا خلگریه، اینا دیوونگیه، اینا ریشه علمی نداره، اینا منشأ روانی شکست های زندگیست و بدبختای فکرار کردن. این خلاصش. حالا از نظر علمی دلیل که ندارد، هیچ دلیل ضدش هست. اگه بخوام تفصیل بدم از برنامه مجلسمون خارج میشیم. از نظر شرعی هم صریح رد شده است این حرف، هیچ عنوانی در گوشه و کنار اخبار نداره و برعکس مسئله رد شدن و رفتن چلا رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، میگه کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. این که راجع به تناسخ که اصلا دروغه، اما راجع به احضار ارواح، مسئله احضار ارواح رو خیلی آب دادن. اینو خوب گوش کنید که من نیازی دیگه پیدا نکنم برای تفصیلش دو دفعه با تلفن جواب بدم، یا یه آقا یا یه خانم بگه آه این جمله رو دوباره بگید کوتاه بود نفهمیدید. خوب گوش کنید، دیگه تکرارش نمی کنم، اما انشاءالله الان واضح براتون میگم. یک، خدا کند، دلمون میخواد خدا کند مسئله احضار ارواح راست در بیاد، واقعی بشود، رنگ دانشگاهی به خود بگیرد، محافل علمی جهان بپذیرد. اگر یک چنین قضیه شد، نان انبیا تروغنه، نان قرآن تروغنه، نان امام سرا تروغنه. چرا؟ برای اینکه با اثبات این قضیه متافیزیک تمامه، ماوراء طبیعت تمامه. یک مشت آهنین به دندان مادیون و مکتب مادی خورده و من تعجب میکنم اونایی دارن بحث میکنن گاهی در احضار ارواح که رو خدا شک دارن. بدبخت اونی که رو خدا شک داره متافیزیک رو قبول نداره. احضار ارواح یعنی متافیزیک. حالا چقدر غافله. اولا دلمون میخواد ثابت بشه، اما ما نمیان بی خود مردم مسلمان رو پابند کنیم به یک کلمه ای که ثابت نشده. نیست. من که الان رو منبر نشستم چندین سال جدیت دارم، در منابر مهم تهران با بودن 20,000 جمعیت حتی مدعیان احضار ارواح رو منبر گفتم آه من آمادم، من مهیا هستم که بیام در اون مجلس ببینم حرفایی که میگه. من رفتم دیدم میزلقی میستکون خورد تمام اینا صد من یه شی قپون میکنم به قیمت تروب معامله نمیشه. اینا حرف نیست اصلا، اینا ارزش علمی نداره. چهار تا عوام دور هم دیگه بیشتر با هم دیگه حرف بزنن چه قیمتی داره؟ و یه نفر پیدا نشد. حتی گفتم در رمضان گذشته در مسجد امام حسین میدان فوزیه میرفتم منبر، خیلی اجتماع بود. یه شب فشار آوردن روی این مسجد، چون من گفتم یه عده‌ای هستن که خیلی طرفدار قرصن. گفتم من مهیام. وقتی عرفان زده از روی منبر جامعه گفت آه جدا مهیایی؟ گفتم بله آقا، استقبال میکنم.
گفت کی حاضری؟ گفتم تو مارمزون، با اینکه خیلی گرفتارم تو مارمزون، یه تلفن کن آنن وقت معیم میکنم، هر جا بگی میام، کسی هست بیاد منزل من بیاد. گفت قطعا درست میکنم. گفتم کی من خبر میدی؟ گفت تا یکی دو روز قطعا. رفت تا آخر مارمزون دیگه نیمد، ندیدمش اصلا. حالا گوش کنید مطلب، عقیده ما این است بدن آدمی که در قبر، انسان که میمیرد، یک حقیقت، اون حقیقت ناشناخته است، اسمش روحه، این از بدن جدا میشه. چیه؟ نمیدونیم. چه جوره؟ نمیدونیم. به چه کیفیت؟ خبر نداریم. هیچ. نه من خبر ندارم روی این منبر، نه اهالی ساری خبر ندارن، نه مردم ایران خبر ندارن، نه آقای نویسنده مقاله خبر نداره، تمام روانشناسان درجه اول دنیا خبر ندارن، نمیدونن روح چیه. اصلا شما ملاحظه کنید، هر عالمی موضوع علم خودش رو میفهمه الا روانشناس. الان به یک نفر ادیب نحو بگید شما موضوع علمتون چیه؟ میگه موضوع علم من کلمه و کلام است، من حیث الاعراب والبنا. میدونید کلمه و کلام چیه؟ بله آقا میدونم، این کلمه است، این کلامه، این جمله است، این مفرده، اون جمع، بله بلده. آقای دکتر علم شما چیه؟ طب. موضوع علمتون چیه؟ بدن انسان. میدونی بدن انسان چیه؟ بله آقا، کبد داره، کلیه داره، قلب داره، اعصاب داره، شریان داره، ورید داره، معده داره، روده داره، همه رو میدونم. آی روانشناس، شما هم دکترید؟ بله. در روانشناسی؟ بله. موضوع علمتون چیه؟ روان بشر. روان بشر چیه؟ میگه نمیدونم. واقع؟ میگه والله نمیدونی. پس چجور عالمی هستی؟ میگه بنده عالمی هستم که از عوارض روان خبر دارم، اما خود روان رو نمیدونم چیه. یکی از اساتید انگلستان که الان زنده است، این تو کتابش نوشته هر قدر در باب روح بیشتر صحبت کردیم، کمتر به حقیقتش واقف شدیم. و لذا روانشناسان دیگه تصمیم گرفتن در باب حقیقت روان اصلا بحث نکن، بیفایده است. بنابراین ما یک حقیقت ناشناخته داریم اسمش روحه. قرآنم 14 قرن قبل گفت یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. پیغمبر در باب روح از تو میپرسن، بگو روح امر خداست، اطلاعات شما کمه، شما نمیدونید چیه. این روح از بدن جدا میشود، بدن در قبر متلاشی میشود. روح کجا میرود نمیدانی. در اخبار میگه جهان برزخ. جهان برزخ حد فاصله بین دنیاست و قیامت. ارواح در جهان برزخ، پاکان در نعمتن و ناپاکان در عذابن. تا روز قیام قیامت کبرا، به هم خوردن منظومه شمسی، تاریک شدن آفتاب، متلاشی شدن زمین، به هم ریختن دریاها، در شرایطی بسیار عجیب خداوند مردم را زنده می کند. چطور زنده می کند نمی دانی. و ننشوکم فی ما لا تعلمون، یک حقیقت مذهبی مسلم و برای ما مجهول. بعد فلان جوان خام ممکنه بگه آه چیزی که من نمیفهمم چطور باور کنم؟ مگه تو همه چیز فهمیدی بچه جان؟ اندیشه چیه؟ فکر چیه؟ درک چیه؟ خواب چیه؟ رؤیا چیه؟ لذت چیه؟ علم چیه؟ چرا اینقدر آدم حد خودشو نفهمه؟ تمام دنیا با اندیشه زیر و بالا شده. اندیشه، الان من دارم با شما حرف میزنم و افکار شما غرق یک بحث روانیست. چه میکند مزاج شما؟ کدام نیرو دارد درک میکند؟ به قول دکتر کارل میگه دنیا بگوید چه نیروی فیزیکی در اندیشه به کار میرود. چرا در عالی ترین فکر متابولیزم بدن عوض نمی شود؟ سوخت و سوز بدن تغییری نمی کند؟ انرژی مادی به کار برده نمی شود؟ چرا؟ اندیشه چیه؟ مگه اندیشه رو می شه فهمید؟ عقل رو مگه می شه فهمید؟ همه اینا مکنوده. اصلا این برق رو نفهمیدن. این برق فیزیک عالی بزرگترین استاد بگی برق رو فهمیدی؟ دو تا لفظ دارن، امواج متناوب، بمباران های متراکم. اصلا مطلب اینا نیست. برق چیه؟ موج چیه؟ همه برای بشر مجهول، جان بشر مجهول.